از دو ماهی قبل در جریان شاید باشید، روزهای پنجشنبه از ساعت 4 تا 6 فرصتی است برای دوستانی که از اونها دعوت به عمل میارم که درباره موضوعهای مهم و اساسی که در چارچوب دانش و بینش و نگرش ما هست گفتگویی داشته باشند. و در جلسات گذشته افتخار این داشتم که با آقای دکتر علی نیری استاد دانشگاه و آقای دکتر توفیق حیدرزاده باشم و به همجاست که یادآور میشم چون الان تمام خطهای ما اشغال هست، اینو که عرض کنم که احتمال این که ما گفتگویی درباره یا پرسش و پاسخی یا حتی بیان عقیده و نظری داشته باشیم بعد از این هست که بحث امروزمون اگر به جایی رسید، و به همجاست که تمنا میکنم اگر لطف فرمودید و تلفن کردید که با من گفتگویی داشته باشید اون رو به فردا صبح یا فردا بعد از ظهر موکول کنید، چون برنامه عادی رازها و نیازها نخواهد بود بلکه برنامه دانش و بینش و نگرش هست و آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری در این برنامه شرکت دارن. موضوع صحبت موضوع بسیار مهم و اساسی است، به ویژه برای کسانی که به نوعی در ارتباط با اون بودن و یا باوری به اون دارن یا بعد از مطالعات باوری به اون ندارن، و اون ماجرای رینکارنیشن یا تناسخ هست، به این معنا که ما زندگی‌ها یا زندگی‌های قبلی داشتیم و دوباره به این جهان آمده ایم، و البته درباره این که چرا چنین هست و یا چه دلایلی اگر هست براش کدامه و یا چه نکاتی رو میشه در این باره بهش اشاره کرد که به نظر میرسه موضوع نمیتونه چنین باشه رو در گفتگوی امروز با آقای دکتر نیری آقای دکتر توفیق حیدرزاده خواهم داشت. بنابراین گفتگوی ما درباره رینکارنیشن یا تناسخ، البته دو تا لغت دیگه تراسخ و تواسخ هم هست، و اون تبدیل انسان هست به حیوان و تبدیل انسان به گیاه که در مفاهیم دقیق هندویزم به ویژه در باگاوات گیتا و ودا شما میتونید با اونا آشنا بشید، ولی اون قصه دیگری است. ما فعلا فقط درباره این که انسانی که از این دنیا میره در عالمی میمانه و بعد در قالب انسان دیگری به این دنیا میاد و به عنوان تناسخ هست، و این رو برخی از گروه های دیگه از جمله گروه های مورمون اونها هم دارن، و به همین جهت هست که تعداد فرزندان بسیاری دارن برای که از در اونها ارواح سرگردانی هستن که منتظر ورود به این عالم و جهانن. اجازه بدید که من اول خیر مقدمی داشته باشم خدمت آقای دکتر نیری که خوشبختانه در استودیو هستن و آقای دکتر توفیق حیدرزاده که از طریق تلفن به دلیل درس دانشگاه و فاصله‌ای که دارن نمیتونن تشریف داشته باشن، ولی خوشبختانه امکان این داریم که هر سه هر زمان که خواستیم سخنی بگوییم. بنابراین اجازه بدید که با آقای دکتر نیری آغاز کنم که آنچه را که مایل هستن در آغاز حالا شاید به عنوان سلام علیکی بفرمان آقای دکتر حیدرزاده، همینطور که خاطرمون از بابت ارتباط آسوده بشه و الان در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
اجازه بدید که از این فرصت استفاده کنم، از شما آقای دکتر هلاکویی سپاسگزار باشم برای ترتیب دادن این سلسله گفتارهای علمی و مقایسه اون با شبه علم و خرافات. همینطور از توجه و نظر مثبت شنوندگان گرامی سپاسگزار باشم. سلامی داشته باشم به دوست و همکار عزیزم آقای دکتر توفیق حیدرزاده و سپاسگزاری ویژه از خانم فرهوده گرامی که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده دارن. امروز بحث فکر می‌کنم بسیار جالبی داشته باشیم همونطور که شما گفتین. البته اگر فرصت هم بشه که بعداً پرسش های یا نظریات دوستان رو هم بشنویم خوب خواهد بود. فکر میکنم که من اینجا صحبتمو تموم کنم ببینیم آقای دکتر توفیق حیدرزاده چیه.
جناب دکتر حیدرزاده امیدوارم شما روی خط باشید، من الان شما رو ندارم.
بله
تشکر ایران ببخشید حالا من خیلی چشمان عرض کنم غیر شهلای من نمیبینه. خوشحالم اینکه شما روی خط هستید، خوشحال میشم که اگر مطلبی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. با سلام مجدد خدمت شما دکتر نیری عزیز و شنوندگان عزیز، من دوباره تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در واقع فراهم میکنید که ما بتونیم در مورد موضوعات مرتبط با علم و شبه علم و ضد علم بتونیم صحبت بکنیم. این موضوع مربوط به تناسب یا اینکارنیشن یا رینکارنیشن از اون داستان‌های خیلی تاریخی و قدیمی هستش که من اگه اجازه بدید یه شمعی در مورد گذشته و مخصوصا در مورد فرهنگ خودمون در موردش صحبت بکنم. طبیعتا خیلی ها به این مسائل اعتقاد دارن و من شخصا در مورد سیستم باورها و اعتقادهای مردم کاری ندارم. از مسیحیت کلن بر مبنای اینکارنیشن هستش، اون سیستم باور به کنار، باورهای مذهبی. ولی وقتی که پای در واقع استدلال علمی و مرتبط کردن تناسب و حلول و اینها با علم، مکانیک کوانتومی، فیزیک جدید پیش میاد، طبیعتاً خب آدم میتونه خیلی در این مورد بحث بکنه و صحبت بکنه در مورد این که خب مبانی و مبادی این ارتباط چی میتونه باشه و چگونه در واقع مغلطه جای خود رو، در واقع علم جای خودش رو به مغلطه میده و در مخصوصا در عرفان‌های جدید چگونه از این موضوع استفاده میکنند تا یک سیستم عجیب و غریبی رو به وجود بیارن و برای عقاید خودشون تبلیغ بکنن. تناسخ یک
جواب دکتر دارن. من یه مطلبی، یکی که اگر ممنون شم کمی بلندتر صحبت، دوم یه اشاره ای هست داری فرمودید به ماجرای مسیحیت و رینکارنیشن در اونجا. اگر قصدتون ماجرای خود حضرت مسیح هست میدونم، ولی در مسیحیت در حدی که من میدونم باور به این که افراد قبلا زندگی داشتند و میآیند و میروند اونقدر غالب و شایع نیست.
نه من با خود حضرت مسیح
ماجرای خب ایشون به عنوان به یک اعتبار پسر و به یک اعتبار حتی خداوند عیسی مسیح، آنگونه که مسیحیان ارجمند بیان میکنن، خب ایشون جایگاه خاصه، ولی این شامل حال مردمان عادی و معمولی نیست. بنابراین رینکارنیشن که از داری اشاره فرمودید یا چیزی از این قبیل به خود حضرت مسیح بر اساس باورها
رینکارنیشن، ما عمدتاً در مورد
رینکارنیشن
صحبت در خود حضرت مسیح. ما سه گونه در واقع رابطه انسان با الوهیت رو میبینیم که خدا میتونه به صورت انسان ظاهر بشه، یا روح خدا میتونه در کالبد انسان باشه، یا انسان میتونه بعد از مرگ به خدا بپیونده یا به عرش منتقل بشه. این یک موضوع کاملا جداست، ولی من در مورد تناسب که بازگشت ارواح انسانی هستش در قالب ارواح و در اجسام یا کالبدهای دیگه، یه مقدار در مورد تاریخش میخواستم صحبت بکنم که خیلی قدیمی هست.
توفیق جان من شما رو قطع بکنم با یه لحظه ده. چون آقای دکتر هلاکو یک سوالی رو پرسیدن اینجا در مورد این هست که یک آماری رو سم هریس که میرین نوروساینتیست و فیلسوف معاصر ما هست، یک نظرسنجی رو در بین 2303 آمریکایی انجام شده بوده، بنیاد سم هریس انجام داده، فکر میکنم جالب باشه در مورد فرقه های مختلف و مذاهب مختلفی که در آمریکا بودن. جالب هست که از بین این 2303 نفر که این نظرسنجی در بینشون انجام شده، 82% به خداوند باور داشتن، 71% به ارواح سرگردان، وجود روح پس از مرگ اعتقاد داشتن، 75% به بهشت، 61% به جهنم، 20% از کل این جمعیت به تناسخ یا رینکارنیشن اعتقاد داشتن. حالا اگر در بین همین جمعیت دموگرافی مذهبیشون رو ببینیم که کاتولیک ها بودن، پروتستان ها بودن، یهودی ها بودن و بورنگین کریستین ها بودن، درصدها به این شکل میشه. فرض کنید در مورد کاتولیک ها 94%شون به خدا باور دارن. من نمیدونم حالا چرا اسرائیل اون 6% که کاتولیک هستن همچنان کاتولیک بمونن، ولی احتمالاً بر اساس تولدشونه. و 82%شون از این کاتولیک ها به روح پس از مرگ باور دارن، 86% به بهشت، 70% به جهنم و 19% به تناسخ. در مورد پروتستان ها تناسخ کمتر میشه، جالبه که 13% میشه، ولی باورشون به دوزخ بیش از کاتولیکا بوده، 73% بوده. باورشون به بهشت هم به همون ترتیب بیشتر بوده، 90% در مقابل 86% و 92% به خدا باور داشتن. در مورد یهودیان آمریکایی که در این نظرسنجی شرکت کردن، 79% به خدا باور داشتن، 37% که از همه این جمعیت کمتره به روح باور داشتن، 48% به بهشت، 21% به جهنم و 18% به تناسخ که جالب بالاتر از پروتستان ها بوده. و بالاخره بورنگین کریستیان ها که مثلا فرض کنن آقای بوش جزء اونها بود، 97% به خداوند ایمان دارن، 91%شون به روح پس از مرگ، 97% به بهشت، 89% به جهنم و 14% به تناسخ. بنابراین بالاترین رقم مربوط به گروه یهودیان و کاتولیک ها میشه که 18% و 19% به ترتیب به تناسخ باور داشتن.
البته به این مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن آماری بود که در امریکا گرفته شد، البته با توجه به اینکه حتما اصول آماری رعایت شده و این سمپل نمونه و نماینده کل جامعه هست، یه عددی پیدا میشه. مهمش این است که آقای دکتر یه چیزی همکنون نزدیک بین حالا بگیم 15-20% مردم در امریکا به ماجرای تناسخ باور دارند. ماجرای خدا و روح و بهشت و جهنم جای خودشو داره، مخصوصا ماجرای جهنم به این دلیل کمتره که فرض بر این است که در بهشت انسان از طریق محرومیت در اونجا براش جهنم خواهد بود، و در حالی که معمولا در یه نگاه سطحی قرار این هست که بهشت و جهنم با هم برابر باشن. فرض کنید در میان عزیزان مسلمان معمولا ماجرای بهشت و جهنم باید نزدیک هم باشن، ولی وقتی که شما به نگاه ملکوت در مسیحیت میرسید، دو گونه آدم ها یا اصلا نمیرن به ملکوت، بنابراین پس تعداد بهشتی ها یا بسلا بیشتر میشه، دوم هم محرومیت از ملکوت در حقیقت یه نوع جهنمه و این اون تفاوتی است که اینجا خودشو نشون میده و باورهای مذهبی به یه مقداری نشانه. این فقط به دلیل که آقای دکتر نیری اشاره فرمودن، منم گفتم اینو خدمتتون عرض کنم که از تاری به یک تاریخ و تاریخچش که فرمودید مختصرا اشاره کنین و ضمناً مرتبطش به مسائل ایران بکنیم که احتمالاً هموطنان خوب ما نسبت به اون بیشتر علاقه مند. میفرمایید.
خواهش می‌کنم. این تناسخ یا بازگشت ارواح پس از مرگ و جای گرفتنشون در کالبد دیگری که بازپیدایی هم بهش میگن در اکثر فرهنگ‌ها بوده. در مصر باستان بعضی‌ها فکر می‌کردن که فرعون در واقع روح خدای خورشید یا رع در فرعون جای گرفته. در روم باستان بهشون معتقد بودن، ولی اکثرا در هند و شرق دور در هندویزم و بودیزم ما ببینیم که تناسخ خیلی مطرحه و خیلی جدی بهش میپردازند و چند مدل تناسخ دارن که شما فرمودید، اشاره کردید بهشون که تناسخ بازگشت روح به بدنی دیگر هستش که از همین ریشه نسل و تناسخ از اون گرفته شده، یا بازگشت روح هست به حیوان که مسخ بهش میگن، یا بازگشت به عالم گیاهان هستش که فصل بهش میگن، و حتی بازگشت به جمادات وجود داره که بهش رس میگن. و در مذهب هندویزم میبینیم که روح در این سیر خودش در این چرخه از جسمی به جسم دیگه، از جسدی به جسد دیگه منتقل میشه، منزل میکنه و نهایتاً به یک حالت فنای مطلق یا مکشا یا بعداً به نیروانا میرسه و این سیر ادامه پیدا میکنه و در واقع این روح ازلی و ابدی سرانجام به یک فنای مطلق میرسه. ما احتمالاً در خاورمیانه ما این نوع افکار رو از هندوها و از تاودوی از مصری ها گرفتیم و بعداً در فرهنگ اسلامی خیلی در مورد این مسئله صحبت شده و دلایلی برای این اقامه شده. یعنی تمام افرادی که به تناسخ اعتقاد دارن به سه تا موضوع اصلی اشاره میکنن و باورشون هستش که یک روح ازلی و ابدی هستش و همیشگیست، مسئله دوم اینه که روح همیشه در حالت فعالیت و جنب و جوش و گشت و گذاره و نهایتاً روح برای عرض اندام و فعالیت خودش نیاز به جسم داره و بر مبنای این سه تا فرض که دارند تناسق رو عملی میشمارن و در واقع فرضیه های بیشماری رو در مورد این تناسق به صورت های مختلف ابراز میکنند و حتی در همین عرفان های جدید و در این داستان های جدیدی که پیش اومده ما میبینیم که چگونه این تناسق حالت پیچیده دری به خودش میگیره و دامنه وسیع‌تری رو در واقع اشغال میکنه.
آی دکتر من ازتون اجازه میخوام چون با آی دکتر نیری خدمتشون هست کم خدمت شما، ما شاید حتی بیش از یه جلسه احتیاج به این گفتگو به دلیل اهمیتش داریم برای که موضوع دیگر روشن کنه. من با اجازتون دو تا نکته رو مطرح کنم. یکی این که در نظام ذهنی هندویزم در حقیقت از اون منو شاتاروپا که در حقیقت آدم و حوا یا زن و مرد اولی هستن، پنج نوع انسان درست میشه و مثلا نوع آخرشون انتچبل یا نجسا هستن که من خودم در هند شاهد برخورد افراد با اینا بودم. اساس تفکر این است که شما به این دنیا میایید، اگر آدم خوبی باشید روحتون هم طور که اشاره فرمودید در کالبد یا کالبد انسانی از یک کاست یا طبقه بالاتر میره و وقتی که به برهمن آخرین مرحله رسید و در اونجا خوب باشید شما دیگه کارتون تمام میشه، میرید نیروانا یا همون بهشت رو دیگه از این به بعد در نیروانا ابدی خواهید شد. بنابراین از نظر اونا دو چیز مطرحه، چون بعدا من باش بسیار کار دارم. یکی این که یه مسیر تکاملی رو آدم ها طی میکنن و به هر حال فرصت های دیگر و دیگر به اونها داده میشه تا اینکه بتونن به اون اوج برسن، در حالی که شما در بسیاری از فرهنگ های یه مقدار خشن معمولا این همه فرصت رو به آدم های بد نمیخواهید بدید و بنابراین مستقیم راهی جهنمشون میکنی و در اونجا ساکن. یعنی این بحثیست که باید بهش توجه کرد، چون مسئله رینکارنیشن یا تناسخ واقعا مسئله عدالت است که بهش خواهیم رسید. نکته دوم این که بذارید همینجا اینو روشن کنیم، در طول تاریخ مردم باور داشتن، حالا نامهای مختلف داره، به روح و جسم یا ماده و جسم، نه روان. مسئله روان و روانشناسی بحث ضمیر و ذهن است که پدیده مادیست یا نتیجه فعالیت مادیست. امیدوارم دوستان مسئله روح و روان رو با هم اشتباه نکنن و به همینجاست که بنده هرگز تو گفتگوام نگفتم بیماری روحی، مثلا روحی که سالم باشه نمیشناسم چه روح بیمار، و بنابراین بیماری روانی داریم ولی بیماری روحی نداریم که عده از دوستان متخصص بیماری های روانی و روحی هستن. حالا این روح اونایی که باور ندارن که نداره، اونایی که باور دارن آقای دکتر دو نوعن. اونایی کسانی هستن که اون رو یه نوعی از ماده میدونن، حالا یه عده‌ای که خواستن یه راهی پیدا کنن با توجه به شما فیزیکدان‌ها انرژیش کردن که ذره دستشون بازتر باشه بی خودی این ور اون ور ببرنش. بنابراین یه عده‌ای معتقدن این روحی که میگن ماده است یا انرژی و بنابراین میتونه تو بدن باشه، میتونه در این جهان باشه، میتونه بره، میتونه بیاد و چرخش خودشو داره. اما یه عده‌ای هم بودن و همچنان هم هستن درصدی که روح رو یه پدیده غیر مادی میدونن که متوجه بدنی، هرگز در بدن نبوده، هرگز در جهان فیزیکی و مادی نیست، رفت و آمدی هم در این جهان نداره. ما الان بحثمون درباره خود روح نیست، فقط چون هستاری اشاره فرمودی آقای دکترم اشاره کردن باور به این که روح هست، یعنی علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی ما باوری به روح داریم. حالا این گروه دو نوع هستند، یکی اونهایی که روح رو یه نوعی از ماده میدونن که ظریف و لطیف، مثل حواس، مثل بخار، مثل دوده، که غالب اوقات هم تو فیلم ها وقتی بخوان روح نشون بدن یه شبح سفید نشون میدن، یا اونهایی که میگن روح از بدنش جدا شد شما میدید یه چیزی مثل ابر مانند یا بخار مانند از دهانش یا از دماغش یا یه جایی میاد بیرون و هم حرکت میکنه. یه ده معتقدن نه، این روحی که ما راجبش صحبت کنیم به هیچ وجه پدیده فیزیکی و مادی نیست و بنابراین نه این جهانیست و نه رفت آمدی داره. به خاطر اینکه میدونم پرسش های فراغونی رو برمیانگیزه، من متاسفم که هستالی در بیان تاریخ چقدر کردم، ولی فقط خواستم تکلیف کار رو هم در جهت اینکه به درستی اشاره فرمودید از هندویزم میاد و همونطور که دوستان عزیز در فیلم هاشون دیدن غالبا پسر و دختری که مال دو تا کاست یا طبقه متفاوت هستن عاشق هم میشن، بعد خانواده یک کسی رو برای اون پسر یا دختر از کاست خودشون تدارک میدن، شب عروسی میشه، این دوتا فرار میکنن و بعد یه ارکستر 200 نفره اونها رو زیر درخت ها یا زیر ستون ها با ترانه های فراوان و ادا و اطوار های بسیار تعقیب میکنه و آخر کار هم حالا یا به هر حال تراژدی میشه و از بین میره که به هم میرسن.
اگه تراژدی بشه فیلم هندی نیست، این اشتباه می‌کنین.
بالاخره به هم میرسن.
حتما باید به هم میرسن.
بسیار خب آقای دکتر، معلومه اون فیلمایی که من دیدم و ایشون ندیدن. میفرمونید جناب دکتر، ببخشید من.
نه خواهش می‌کنم، خیلی توضیح مفید و به جایی بود. من اینو داشتم عرض می‌کردم که این سه تا دلیلی که معتقدین به تناسخ میارن که روح ازلی و ابدی هستش و همیشه در حال فعالیت و جنب و جوش و برای عرض اندام نیاز به جسم داره، در واقع مبنای تمام فرضیه ها و تئوری های اینا رو در مورد تناسخ تشکیل میده. منتها وقتی که مخصوصا توی این عرفان های جدید میخوان این رو به علم متصل بکنن و یه جوری با به روش های علمی بخوان این رو اثبات بکنن، من ناگزیرم که دو جمله در مورد روش هایی که ما اثبات علمی میکنیم یا از طریق قیاس یا از طریق استقرا، اینو خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز، که ما وقتی که میخوایم یه استدلال منطقی بکنیم در علم، یا ما همه نمونه ها رو بررسی میکنیم و بعد از بررسی همه نمونه ها اون رو به یک کلی تعمیم میدیم و به این طریق ما استقرا میکنیم، وقتی که تمام نمونه ها رو میشناسیم بهش میگیم استقرا تام، یا اگر همه رو نشناسیم بهش میگیم استقرا ناقص. ولی اصل کار اینه که ما بتونیم این گزارهایی رو که صادر میکنیم اثبات بکنیم، یا حداقل برخی از اونها رو اثبات بکنیم و بتونیم اون رو تعمیم بدیم و این نتیجه گیری در کلیت انجام بدیم. یا وقتی که میخواییم از جزء به کل برسیم، از کل به جزء برسیم، اگر مقدمه ما درست باشه، مقدمه های ما درست باشه، اون موقع میتونیم نتیجه درستی از اون بگیریم. ما وقتی که این روش علمی رو تلاش میکنیم در مورد چیزی استفاده بکنیم که مقدمه و مؤخرش اصلا اثبات نشده، دچار مشکل خواهیم شد. یعنی وقتی که ما مثلا میاییم در از این عرفان‌های جدید که کالبدهای متفاوتی رو تعریف میکنن، کالبد روان، کالبد جسم، کالبد اقدری، کالبد اسیری، واقعا اینا همشون رو تعریف کردن، فقط کالبد ذهنی میمونه، حتی مثلا کالبد اسیری رو تعریف میکنن که اولین لایه از میدان انرژی انسانی یا حاله پیرامون انسان است که ارتباط مستقیم با بدن فیزیکی داره، و میگن که روح از این خارج میشه و میان بر مبنای این تئوری میسازن، فرضیه صادر میکنن، هیچ به این مسئله فکر نمی کنن که نه مبتدا، نه خبر، نه گزاره اصلی، نه چی میگن اصل و فرع و این داستان به هیچ عنوان نه اثبات شده، نه قابل اثبات، نه قابل اندازه‌گیری هستش. و چون اینها وجود نداره، طبیعتا شما میتونید هر حکمی رو که خواستید بتونید بگیرید و یک سیستمی رو درست بکنید که کسی که به این قضیه باور داره در تله تمام این حکمهایی که شما صادر میکنید قرار بگیره، که من بعداً به اون میرسم. ولی
دکتر عزیزم، دکتر عزیزم، نه خیلی موضوع مهمه، شاید آقای دکتر هم نظرش، نه این ماجرای این که ما امروز یه چیزی مثل ماده اسیری و فلکی و عرض کنم کیهانی و اینا هست که دور بدن ماست و بعد هست انرژی هست، روح اونجاست، اگر میشه ذره توضیح بیشتر بده. یعنی واقعا موضوع این است که اصلا یه همچین برداشت هایی مثلا از یعنی از کجا میاد یا از کجا میاد نیست، ولی واقعا اصلا موضوع چیه؟ آقا همچین چیزی وجود داره که دوربر بدن من فرض بفرمایید که یه ماده اسیری است یا یه ماده فلکی است یا یه ماده کیهانی است و با انرژی بی انرژی، پدیده فیزیکی تنهاست، غیر فیزیکی، یه کمی میخواد همینجا بمونید برای این کمطور که اشاره فرمودید اساس این کارا یه فرض اولیه میکنن که اصلا نه تنها وجودش حتی دلیلی برای نزدیک شدن بهش نیست، وارد بحثش هم نمیشن که اینا رو از کجا گرفتن و بعد بر مبنای اون یه چیزایی رو میسازند و بالا میبرند. و خب بسیار طبیعی است که اون وقت آخر کار شما در استدلال بعدی ممکنه مشکل، نمیدونم بارها عرض کردم، مثل اونی که بگه یکی سه به اضافه 4 مثلا میشه اتوبوس، بعد اتوبوس توش 5 تا مسافر، 2 تاش پیاده میشن، 4 تا سوار میشن، پس شد 7 تا. خب اونجا حرف قسمت آخرش درسته، ولی بحث اول اصلا از کجا این آمد و یه مرتبه عددا چطور تبدیل به اتوبوس شد، اون موضوعی است که به نظر من اگر هستالی توضیح بدی، چون فهمید بعدن من حیفم میاد الان یه کمی دربارش چون خودتون مطرح فرمودید اشاره ای نفرمایید.
خواهش میکنم اینا ببینید سابقه خیلی طولانی داره، ما باید برگردیم به دوری بعد از رنسانس که یک مثلا ارتباط عالم کل عالم جز رو اعتقاد داشتن، ماکروکازم و مایکروکازم رو، که اعتقاد داشتن که در هر چیزی که در عالم بالا اتفاق میفته یه مابعضایی در عالم پایین داره و این ارتباط، حتی مثلا این رو در پزشکی بعد از دوران رنسانس میبینیم که یک ارتباطی بین پزشکی و اخترشناسی ایجاد میشه و مثال های خیلی ساده‌ای که میشه گفت اینه که خب در طب جالینوسی کبد مسئول درست کردن خون بود و خب خون ما قرمز، یه سیاره قرمز هم داریم که مریخ هستش، پس یک رابطه بین اینها باید وجود داشته باشه، چون نفس اینکه اینها به رنگ قرمز آفریده شدن بی دلیل و بی توجیه نیست و باید ما این رابطه رو پیدا بکنیم و برای همین یک ارتباطی ایجاد شده بود از اون موقع که بین تک تک اعضای بدن ما، نه تنها در جسم بلکه در روح ما، یک ارتباطی وجود داره با عالم بالا و برای همین فکر میکردن که یک کالبد اختری میتونن اختراع بکنن، تعریف بکنن که این ارتباط بین عالم بالا و پایین رو نشون بده، یا یک کالبدی برای روان تعریف میکنن، یک کالبدی برای ذهن تعریف میکنن، اینا رو جدا میکنن از هم دیگه، روان چی هستش، ذهن چی هستش، ذهن رو مجموعی از تمام خاطرات و دیتاهایی که تو ذهن ما وجود داره تعریف میکنن و فکر میکنن که یک بادی، یک مجموعه دیتاهایی وجود داره که بعد از مرگ ما این دیتاها به صورت یک روح جدا میشه و حاوی همه اطلاعات و کنش و واکنش های ما بوده و اون میتونه در جسم کس دیگه حلول بکنه و مشابه خودش رو پیدا بکنه. برای همین مثلا تو این عرفان های جدید میبینید که میگن، من خودم به با گوش خودم موقعی که تو ایران بودم شنیدم که داشتن توضیح میدادن که یک کسی حالت روحی روانیش به هم خورده بوده، بعد یکی از این دوستان عرفانهای جدید میاد میگه که یک روح اضافهی بر بدن شما در واقع در بدن شما حلول کرده و من باید اون روح رو بکشم بیرون تا شما با آرامش قبلی برسید و با یه سری شعبد بازی ها و نمیتونم کارهای خاصی که میکردن بتونن این روح رو از بدن این فرد بکشن بیرون. این از اون تئوری برمیخیزه که فکر میکنن که ما چندین مدل در واقع روح داریم که یکیشون همین روح که حاوی تمام این اطلاعات هستش و این بعد از مرگ ما میتونه بره و خیلی جالبه در این عرفان‌های جدید این تنها در یک جسم حلول نمی‌کنه، بلکه در اجسام یا کالبدهای متفاوتی همزمان میتونه ظهور بکنه، حلول بکنه ببخشید، و بعد میان یک چیز جدیدی رو چیز میکنن، تعریف میکنن به اسم تشعشع دفاعی. یعنی با عرفان جدید شما میتونید یه تشعشع دفاعی ایجاد بکنید در بدنتون که بتونید اون روح مزاحم رو از بدنتون بیرون بکنید و این تشعشع دفاعی اگر در یک کالبد عملی شد و کار خودش رو کرد، اون روح از کالبدهای دیگه هم بیرون میره.
یعنی یه دفعه احتمال داره بعدم که تا به حال مریض بودم سالم بشم.
بله،
بدون
بله،
که چیکار بکنم. آی دکتر جای خوبیه، بگذارید ببخشید منو، پیام ها رو بشنویم به شما هم یه نفسی بکشید. فوق العاده طریقه یعنی ارائهتون بسیار فوق العاده است، به این معنا که واقعا نشون میده ما چقدر گیر و گرفتاریم و چقدر من در آوردایی مثل من ذهنی و که با من فرق میکنه و اینا رو از اول درست میکنیم، بعد دنبالش راه میافتیم، بعد یه چیزهایی از توش در میاد که هی وسط زمین و آسمون و جهان فیزیکی و مادی و انرژی و عرض کنم فیزیک نیوتونی و فیزیک آقای دکتر نیری کوانتومی و اینا همه اونجا داریم قلقل میخوریم. بگذارید عرض کنم که پیام ها رو بشنیم و اقلا ما هم یه پولی به دست بیاریم بعد که در جهان مادی زندگی میکنیم، بعد بریم سراغ مسائل کیهانی.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool، Magic Tool قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده رو در این برنامه داریم. آقای دکتر نیری در استودیو، آقای دکتر توفیق حیدرزاده از طریق عرض کنم که تلفن با ما سخن میگن. آقای دکتر حیدرزاده مقدماتی رو مطرح کردن، من گفتم شاید جناب دکتر نیری مطلبی داشته باشن که بخوان اون رو مطرح کنن درباره این ماجرای بدنهای دیگه، تا بعدن دنباله صحبت رو با جناب دکتر حیدرزاده داشته باشیم.
بله، من میخوام اینجا مؤکدن بگم که همونطور که قبلا هم بحث کردیم، یک فکر میکنم هفته دوم یا سوم بود، آقای دکتر هلاکویی به طور خیلی مشخص از من خواستن که در مورد انرژی و ماده صحبت بکنم. من میخوام بگم که در بسیاری از این گروه های یا عرفان های نوظهور، به هر حال در هر جای دنیا، مخصوص آمریکا یا ایران نیست، در همه جای دنیا به حال ادعا این هست که موجودات زنده انرژی مضاعف بر اون چیزی که فرض کنید سنگ و شیشه و خاک و ماشین و هر چیز دیگه دارن دارا می باشن، و این خصوصیت توسط انسان ها می تونه مهار بشه و فرض کنید برای درمان یا مسائل دیگه استفاده بشه. پس ادعای بزرگ این هست که ما داره یک انرژی، یعنی موجودات زنده داره یک انرژی هستن که اجسام بیجان نیستن. حقیقتا اگر انسان ها ویژگی دارن که ما رو متمایز میکنه از اجسام بیجان، قطعا در انرژی های شناخته شده نیست. کسانی که باور دارن میتونن فرض کنید از دستانشون استفاده برای انرژی درمانی کنن، یا اینکه یک نوع انرژی الکترومغناطیسی هست و یا یک انرژی ناشناخته ای هست، باید توجه بکنن که ما در طبیعت چهار انرژی بیشتر نمیشناسیم و این چهار انرژی در کل طبیعت هست و همه صاحبش هستن. همه یعنی اینکه چه یک جسم غیر زنده بی جان و یا چه موجود زنده، همه ماها چهار انرژی بیشتر نداریم. ما وقتی که راجع به حتی انرژی شیمیایی استفاده میکنیم که بدنمون از غذا خوردن استفاده میکنه و اون تبدیل به انرژی مکانیکی میکنیم، در شکل بنیادین اون هیچ چیزی غیر از انرژی الکترومغناطیسی نیست. بنابراین تمام انرژی های اطرافمون که اسمای متفاوتی داره، انرژی خورشیدی، انرژی باد، نهایتا به چهار انرژی بنیادین تبدیل میشه که یا انرژی الکترومغناطیسیه یا انرژی ثقلی یا گرانشیه که باعث این شده که ما فرض کنیم روی سطح زمین باقی بمونیم، یا انرژی قوی هسته‌ای که مثل چسب هسته‌ایه، و یا انرژی ضعیف هسته‌ای که باعث این واپاشی‌های اتمی فرض کنید نظیر آن چیزی که در ستارگان میفته میشه. همه این چهار انرژی رو میشه، چهار انرژی بنیادین، یعنی هر انرژی دیگه‌ای صحبت می‌کنیم بر اساس این، میشه در همه چیز دید. هر چیز مادی که در عالم وجود داره متشکل از همین انرژی است. اگر که دوستان میگن ما دارای انرژی الکترومغناطیسی هستیم، این حرف درسته، به علت اینکه شبکه عصبی ما عملاً بر اساس پالس های الکتریکی داره کار میکنه، ولی این انرژی اندازه‌گیری شده، اصلاً در حدی نیست که از بدن ما خارج بشه و بخواد تأثیری روی کس دیگه ای بگذاره. این انرژی بر همون حد هست که یک پالس الکتریکی رو از مغز ما یا از حسگرهای ما به مغز ما و بالعکس بفرسته و برگرده. بنابراین این انرژی نیست که بتونه اثرگذاری بکنه برای درمان یا کار دیگه. اگر که باور بر این هست که همونطور که گفتم انرژی موجودات زنده انرژی است جدای از این چهار انرژی بنیادین، من باز باید خواهش کنم که دوستان حتما مراجعه کنن به بنیاد جیمز رندی و $1,000,000 رو صاحب بشن. jamesrandy.org برید در این وبسایت وقت بگیرید، در آزمایشگاه های اونجا نشون بدید که شما صاحب یک انرژی هستید که تا به حال کشف نشده و شاید هم مثلا انرژی به اسم شما گذاشته بشه.
یعنی میشه انرژی هلاکویی مثلا. چه دیگه از این بهتر چه بهتر. من سپاسگزارم جام دکتر نیری به خاطر اینکه این ماجرای انرژی و بدن اسیری و بدن اینا یه مقدار واقعا تصورات و توهماتی است که ما میتونیم برای خودمون بسازیم و در نتیجه بعدن بر مبنای اون حرکت کنیم. جام دکتر حیدرزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من در ادامه فرمایش آقای دکتر نیری فقط یک موضوع رو اشاره بکنم. شما حتما این داستان ریکی رو شنیدید، ریکی که انرژی درمانی هستش از 1920.
بله بله،
از ژاپنی ها در اومده. این خودشون این رو میگن که یک انرژی جهانی وجود داره که علم این رو قادر نیست بشناسه، ولی اون پرکتیشنره میتونه اونو پیدا بکنه و با دستهای خودش اون رو به
همه ادعای این دوستان دقیقا همینه که ما به اون منبع انرژی دسترسی داریم.
دقیقا ببین، تمام علم کارش این بوده که قانون جهانی پیدا بکنه که همه سر در بیارن که تو دنیا چی میگذره، ولی الان در این داستانهای جدید این قضیه به این صورت عنوان میشه که یک چیزی وجود داره که خب شما با این همه کار علمی که وجود به وجود اومده و این همه پیشرفت علمی که ما داشتیم شما نمیشناسید، ولی یک فرد میتونه کاری رو بکنه که صدها سال کار علمی و هزاران مدل دستگاه حساس مختلف از پس اون بر نمیان، فقط یک فرد میتونه این کار رو انجام بده. این در واقع یک حالتی رو درست میکنه که علم رو از اون حالت جهانی و همگیرش تقلیل میده به یک کار کاملا فردی که یک نفر میتونه یک کاری رو انجام بده که دیگران نمیتونن انجام بده.
دکتر پیدرزاده، من بازم میخوام اینو از قول کارل سیگن دانشمند بسیار بزرگ قرن پیش در آمریکا بگم که ادعاهای بزرگ احتیاج به شواهد بزرگ داره. $1,000,000 هم که الان در دسترس دوستان هست، چرا نمیرن در این آزمایش ها و $1,000,000 هم بگیرن دیگه؟ بسیار راحت نشون دادن این که چنین انرژی رو دارا هستن.
بله، برای این مبنا ما میتونیم خیلی چیز تعریف بکنیم. همین که خدمت عرض کردم، کالبد اسیری داریم، ما کالبد ذهنی داریم، روح یکی از این روحها خارج میشه و بعد میتونه بره سراغ مثلا ماهیگیر، میره سراغ ماهیگیر، یک ماهیگیر دیگه و میتونه اختلال در کار اون ایجاد بکنه و مثلا این ماهیگیر که کار خودش زندگی خودش رو به راحتی انجام میداده بعد متوجه اختلالاتی میشه که مثلا ماهی رو نمیتونه مثل سابق بگیره، یا مثلا میره تو جسم یه پیانیست که اون قبلا به راحتی میتونسته پیانوش رو بزنه، ولی چون این روح قبلا در جسم یه پیانیست بوده و طرف علاقه خودش رو پیدا میکنه بعد از رها شدن از کالبد اون، میره خلول میکنه در جسم یه پیانیست و طرف میبینه که دیگه خوب نمیتونه پیانو بزنه و دچار اختلال ذهنی میشه و حالا کار این عرفان جدید یا این انرژی درمانی یا داستان‌های از این قبیل اینه که چطوری اون روح مزاحم و اضافه بر سازمان رو بتونن از کالبد این فرد بتونن بیارن بیرون و این کار رو با ایجاد یک تشعشع دفاعی میتونن انجام بدن. اگه نگاه بکنید تو تمام این حکمایی که صادر میشه، تو در واقع در اصل و فرع این گزارهایی که اینا می سازن، هیچ اثری از شواهد و اندازه‌گیری و مشاهده و اینا وجود نداره. یعنی یک سیستم کاملا انتزاعی بنا نهاده شده و این رو اونقدر پیچیده و جذابش کردن که کسی وقتی که اون سه تا اصل اول رو قبول کرد دیگه در دام بقیه کارها هم میفته و به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه قاطی این داستان میشه. من برگردم به صحبت قبلی خودم، این داستان تناسخ در تاریخ فلسفی خودمون بسیار بسیار بحث شده، از ابن سینا بگیریم تا خواجه نصیر طوسی تا ملا صدرا در مورد این تناسخ حرف زدن و هر کدوم مشون هم دلیل های خیلی بامزه خیلی جالبی دارن که خب مثلا ابن سینا خیلی در مورد رابطه یه روح و بدن صحبت میکنه، رابطه نفس و جسم صحبت میکنه و دلیل هایی رو میاره که خب واقعا آدم یه دقیقه بشنه فکر بکنه تا به روح هم اعتقاد داشته باشه میبینه که این تناسخ شدنی نیست. مثلا استدلال ابن سینا اینه که شما فرض کنید که روح از جسم خارج شد، اوکی، و بعد میره این روح میخواد بره در جسم دیگه‌ای حلول بکنه، اون جسم دوم یا روح داره یا نداره؟ اگر روح داره در نتیجه یک جسم نمیتونه دوتا روح داشته باشه، اگر روح نداشته باشه این هم ناممکنه به خاطر اینکه روح و جسم با همدیگه رشد میکنن، روح و جسم در آغاز از در حالت قوه هستن و بعد به فعل در میان، برای روح امکان نداره که از حالت فعلیتی که داره بعد از رها شدن از یک کالبدی برگرده دوباره به حالت قوه و دوباره این سیر رو شروع بکنه و بره جلو. یا مثلا ملا صدر اعتقاد داره که روح خب وقتی که رها شد در واقع به حالت تکاملی خودش میرسه، از قید و بند جسم رها میشه و در واقع آزادی به دست میاره که برتر از حالت قبلی خودش هست و چون برتر از حالت قبلی خودش هست این امکان نداره که دوباره این اسیر بشه در یک جسم پستر و در یک کالبد دیگری که تعلق به اون نداره و دوباره این برگرده به حالت ارتجایی و این ارتجاع در روح رو ملا صدرا قبول نداره. و ایزن ما میبینیم که نظرات مشابهی رو هم در ابن سینا میبینیم در هم خواجه نصیر طوسی. بعد یک مسئله دیگه مطرح میشه که خب نفوس دارن زیاد میشن. خب ما در اوایل قرن مثلا 2 میلیارد جمعیت داشتیم و الان 7 میلیارد جمعیت داریم. خب این ما با تفاوت 5 میلیارد نفسه و اینو از کجا ما میخوایم تأمین بکنیم؟
شما برگردید به حضرت آدم و حوا، اون دوتا از روح و از بهشت آوردن، قابیل و قابیل بودن، اون یکی هم که زد اون یکی رو کشت، بعد همینجوری جمعیت از دو جناب دکتر به 7 میلیارد رسیده، یعنی همینجوری باید ارواح تازه تولید بشن. من اجازه ازتون میخوام یه اشاره کوچک بکنم چون تو صحبت اصلیم بود، من البته شاید فکر کنم 50 سال قبل بوده کتاب الهیات شفا رو که البته اون موقع عربی هم بود با اشکالات میخوندم، خاطرم هست که تو این قسمت دو تا نکته بود، یکی این بود که بوعلی حرفش این هست که ماد دو نوع، جسمانی و روحانی، چون بحث رو مطرح میکنه اما راهی برای اثبات ماد جسمانی نیست، میگه مگر از طریق شرح حقه که داده است آن را به ما سید ما محمد، یعنی ببین بعد از 50 سال این جمله کاملا یادم، اما برای ماد روحانی میاره. اما بحثی که اتفاق میکنه ماجرای ماد جسمانی رو به 3 تا دلیل رد میکنه، یکی اعاده معدومه، یکی آکل و معکوله، یکی مسئله تناسخه. یعنی فان بوعلی با تناسخ مخالف بوده و معتقد بوده چون تناسخ در انسان در اسلام نیست، در نتیجه ماجرای رفتن ارواح به برزخ و بعدن در روز قیامت به جسدها برگشتن مسئله است، بعدن در جهت آکل و معکول یاد مدو میگه به کدام بدن برمیگرده، چون این بدن ما تجزیه میشه و میره و ما یه بدن که نداریم، این بدن اگرم بخوان جمعش کنن بدن 20 سالگی منه یا 40 سالگی من یا آخر عمر منه، یعنی یه مقدار مسائل مطرح میکنه. یعنی همونطور که استوری اشاره فرمودید اونا هم متوجه شده بودن که جایی برای اثبات این مطالب نیست و به نظر میرسه، نمیدونم هستاری که در زمینه تاریخ خیلی بیشتر از من میدونید، آیا واقعا در اسلام ماجرای تناسخ اونقدر جا نیفتاد؟
اصلا
و راهی نداشت، یعنی بزرگان در حقیقت دین و عرفان ماجرا رو به تناسخ نبردن، ماجرای تجلی ظهوری و صدوری رو که بحث کلی عرفا بود داشتن، اما گفتگوی تناسخ در اسلام پا نگرفت. و به همجاست که من و شما ایرانی معمولا بیشتر هموطنان خوب عزیز ما از تناسخ خبر ندارن، مگر اینکه با هندوئیسم آشنا باشن یا آمده باشن در غرب. ولی دوستان خوب یهودی ما یه دی با اون ماجرای کبالا به یک باره ماجرای تناسخ رو مبنای شاید اصلی اگر بتونم بگم استدلال ها و گفتگوهای خودشون کردن. به همجاست که حالا اگر یه توضیح بیشتری میخواید در این باره بدید تا ما بریم ببینیم، چون اشاره فرمودید به اینکه واقعا آی دکتر نگیری هم مطالبی دارن که واقعا این کسانی که یه چنین باور و نظری دارن از کجا این باور میاد و آیا این باورها درستی یا غلطه، یه گفتگوی دربارش داشته باشید. ولی چون هستالی آغاز کردید تمنا میکنم که هر گونه که مایل هستید بحث رو پیش ببرید.
ابن سینا بله در این مورد خیلی چیز داره می نویسه، مخصوصا یه رساله آخریه که اگر اشتباه نکنم رساله از حویه ازش، در اون ماده جسمانی رو رد میکنه و میگه که دوباره اگر روحها به بدن برگردن یا به همان حالت آخری که جسم داشته برمیگرده یا به ماده دیگه برمیگرده، که باز در مورد صحبت میکنه که به کدوم حالت باید برگرده. در تاریخ اسلام فقط قلات شیعه و بعضی از گروه‌های مثل دروزی‌ها به تناسخ اعتقاد داشتن، ولی هم در سنی و هم در شیعه در بدنه اصلی به تناسخ اعتقاد نداشتن. و حتی بحثایی که میشد، شما خاطرتون هست در سوره یاسین که هستش و از پیامبر میپرسن که چطور وقتی که بدن ما از بین میره دوباره خداوند ما رو زنده میکنه و روح رو برمیگردونه، که اشاره میکنه بزر بلنا مثلا منسی خلقه، و آخرش میگه که این همان طوری که خداوند شما رو اول انشا کرد آفری، در آخر هم شما رو همونطوری میآفرینه. و این اصلا به معنای تناسخ نیست. برای همین در کل بدنه شیعه و سنی ما اعتقادی به تناسخ نداریم، ولی در بین قلات از همون آغاز ما میبینیم که بعضی ها اعتقاد داشتن که روح خدا در حضرت علی حلول کرده و اون قلات شیعه بعضیشون به این چیز اعتقاد داشتن.
جام داشتن همینجا اشاره این قلات یا قلات کسانی هستن که قلوف میکردن، بله. در خصوص این که در حقیقت خدا حضرت علی است،
بله.
و در نتیجه حضرت علی یا و به هر حال در اون گفتگو اصلا تا در داستان معراج هم وقتی که حضرت محمد با در با خدا شیر برنج میخورن یه دستی میاد و این کار رو میکنه، چون در این داستان ها بود. بعد وقتی پایین میان و ماجرای معراج رو برای حضرت علی تعریف میکنن، حضرت علی وقتی دستشو میاره میبینن هنوز اون برنج ها روی دست ایشون هست. یعنی حتی من خاطرم از اون زمانی که از این کتاب ها میخوندم استدلال به اینها بود، یعنی ماجرای در حقیقت این بحث از اونجا میاد. و مطلبی که میفرمایید کاملا درسته. ببینید در قرآن کریم وقتی که درباره خلقت هست میگه کن فیکون، گفت بشو پس میشود. در گذشته فکر کردن این باید کن فکان باشه، یعنی گفت بشو پس شد، چون هدف این بوده همون داستان بیگ بنگ، گفت بشو پس شد. بعد متوجه شدن که این ماجرای خلقت ادامه داره و گفتگوهای بعدی از جمله ملا صدرا که اشاره فرمودید این به ماجرایی که نه جمله درسته، خدا گفت بشو همچنان میشود. بنابراین به درستی اشاره فرمودید که خدا وقتی دو مرتبه منو بخواد در روز قیامت برگردونه، منو دوباره خلق میکنه،
بله.
و احتیاج نداره که دنبال روح من بگرده که کدام گوری رفته و این رو به بدن عرض کنم نحیف من که در آخر اون بوده برسون، چون میدونید با اون رویی که غالب اوقات هم اون لحظه مرگ بسیارمون از کار افتاده ایم، یعنی همه چیزمون از کار افتاده، حالا به چه درد بهشت و جهنم میخوره منم نمیدونم. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، ما دنبال صحبت رو با استادی خواهیم داشت. شنگ ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 97 خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها که در روزهای پنجشنبه تقدیم حضورتون میشه تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده رو در این برنامه داریم. آقای دکتر توفیق ایدرزاده مطالبی داشتن، اجازه بدید که صحبت اونو با ایشون ادامه بدیم و از آقای دکتر نیری خواهش کنم که دنباله مطلب رو لطفاً و حتماً بگیرن. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من فقط میخواستم یکی دو تا سوال برای شما مطرح بکنم و زیاد وقتتون نگیرم که دکتر نیری عزیز بتونن صحبتاشون بفرمایند. شما حتماً دیدید در انتشارات مختلف، وبسایت‌های مختلف که خیلی سر این مسئله، سر حلول تناسخ می نویسن در موردش و دلایلی که میارن اینه که خب ما بعضی وقت از یه جای رد میشیم، می بینیم که خب قبلا اینجا رو دیدیم یا خاطراتی رو از حتی من تو چیز می دیدم، تو وب پیج می دیدم که طرف خاطرات قبل از تولدش رو بیان می کرده که وقتی که در شکم مادر بوده چه موسیقی پخش می شده، یا بعضی عنوان می کنن که علائمی که در بدن ما هستش مربوط به زندگی قبلی ما هستش. حداقل در اون دوتا مورد اول شما از علم روان شناسی شما استفاده بکنیم که چه اتفاقی می افته که خیلی ها دچار این توهم می شن که زندگی قبلی داشتن و اینا رو به خاطر میارن. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دکتر علی نیری عزیز مطالبشون رو بفرمایید.
من جام دکتر حتما دو چیز رو باید اشاره کرد. اصلا چرا یه چنین گفتگویی درباره مسئله بهشت و جهنم یا تناسخ و اینها مطرحه؟ چون به نظر میرسه که بعدن اشاره خواهم کرد مسئله اساسی مسئله عدالته، یعنی بحث اونجاست که به چرایش میرسیم. نکته دوم این که این آدما چگونه آدمایی هستن و گزارش های اونها چه معنایی داره میشه به راحتی راجبش صحبت کرد. چون هستاری هم به که دو تا نکتهش اشاره فرمودید من وارد اون بحث خواهم شد که چگونه افرادی چه چیزایی میگن و اصولا این گزارش ها چه معنی داره. ولی چون آقای دکتر نیری در این زمینه یه نگاهی به آنچه که به قول معروف لیترچر هست نوشته ها کردن، خوشحال میشم که مطلب رو ایشون شروع کنه. دکتر در خدمت هست.
ممنونم آقای دکتر. ممنونم از دوست بسیار عزیز و نازنین دکتر توفیق حیدرزاده. فکر میکنم بحثای تاریخی و فلسفی خوبی بود و امیدوارم ادامه پیدا بکنه، چون برای من بسیار آموزنده بود، به خصوص نگاه تاریخی که به این قضیه در کشور خود ما شده بود. من میخوام دو تا نکته رو اشاره کنم قبل از این که مواردی ثبت شده در آمریکا رو حداقل من جستجو کردم و مطالعات کردم در این مورد که ببینم مثلا اولین موردی که در مورد ادعای تناسخ شده در آمریکا در چه زمانی بوده. خوشبختانه در آمریکا شاید مثل اکثر کشورهای پیشرفته این مسائل ثبت شده. من مطمئن نیستم در کشور ما چنین چیزی وجود داشته باشه. ادعاها زیاده و ادعا واقعا خیلی مشکله که تک تک این موارد، همونطور که دکتر ایدرزاده هم گفتن از روش استقرایی اگه بخواین تک تک موارد و ادعاها اصلا امکان ناپذیر. ولی خب به حال اون ادعاهایی که چند موردیش رو با دقت مورد بررسی قرار دادن دانشمندان، متوجه باطل بودن این ادعاها شدن. اما قبل از اینکه به این موارد موردی بپردازم، اجازه بدین که یک مسئله دیگه رو اشاره کنم در ادامه بحث پیشین و مسئله روح. در سال 2002 ورزشکار بیسبال بسیار معروف آمریکایی تد ویلیامز در میگذره و پسر او، اون در واقع قهرمان افسانه بیسبال بوده، پسر او او رو از یک سیستم جدیدی که در واقع این سیستم توسط فیزیکدان ها اول به وجود اومده الان در پزشکی بسیار کاربرد داره، کرایوژنیک میگن، در واقع سرمایه زمهریری ایجاد کردن، بدن رو فریز کردن به امید اینکه شاید 30 سال 40 سال 50 سال دیگه درمانی برای بیماری اون شخص پیدا بشه. پسر تد ویلیامز هزینه هنگفت رو، خب البته پدرش هم میدونی بیسبالیست ها خیلی پول زیادی رو میگیرن در سال و او چون یک قهرمان افسانه ای بود پول زیادی داد. در همین اسکاتسدیل آریزونا الان او در یک دمای زمهریری فریز شده به امید که در آینده بیماری سرطانی که او داشته بشه قابل معالجه بشه. و پرسش الان این است که روح او چه سرنوشتی داره در این حالتی که ایشون الان قرار داره، چون ایشون نمرده، فقط در واقع حفظ شده بدن. و اگر روح رو حالا تعریف دینی ازش بکنیم، به نظر من خیلی سخته که توجیه کرد که این روح که برمیگرده چجوری برمیگرده، چه اتفاقی توی این مدت فریز شدن، آیا روح هم فریز شده باهاش، اینا پرسشاییه که باید پاسخ داده بشه. ولی اگر روح رو تعبیر به اون سلسله سیستم عصبی و مغزش بکنیم، خب در همون زمانی که ایشون رو به این حالت سپردن، احتمالاً موقعی هم که به هوش بیاد تمام، درست مثل روشن خاموش کردن کامپیوترتون میمونه، تمام خاطرات و اینا به همون زمانی که ایشون فریز شده برخواهد گشت. ولی اگر که بخوام یک باور سنتی از روح داشته باشیم، این هست که خب تو این مدت 30-40 سال 50 سال آیا واقعا به قول شما دکتر لاکویی روح سرگردانه؟ چه بلایی سر این روح اومده تو این مدتی که کالبد در این جاست نمرده و فریز شده؟ و خب در طبیعتاً در اون زمان که اصلا فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این دوستان پیش بینی اینو می‌کردن یک زمانی علم به این درجه از پیشرفت و رشد برسه که بشه با بدن چنین کاری رو انجام داد.
من فکر می‌کنم نکته‌ای که فرمودید بسیار مهمه. ببینید حتی در باوری که در کشور خود ما هست، بعد از اینکه انسان مرد جسمش تحت طبقات خاک قرار میگیره و به هر حال تغییر و تبدیلش رو دیگه پذیرفتیم و میشناسیم، اما روحش گفته میشه به عالمی رو به اسم برزخ و در اونجا منتظر میمونه تا روز قیامت، و روز قیامت دوبار در سور دمیده میشه و نفخ فی الصور مرتان اخرى برای بار دوم که دمیده شد، ارواح به جسدها بر میگردن و در پیشگاه خداوند حاضر میشن برای
روز
باز. بنابراین الان اگر حتی سابقه رو نگاه کنیم، چون معناش این نیست که آدم ها به مجرد مرگشون قیامتشون میشه با. یعنی ما بعد از مرگ نمیریم نام اعمالمون رو دستمون بدن رای بهشت و جهنم رو میکنم
برزخیم،
بهشت و جهنم الان خالی است، دوتا بی خود اونجا هستن. روز قیامتی که این اتفاق میفته، بنابراین اگر حتی جهان رو 6000 ساله بدونیم، الان ارواح 6000 ساله هستن، در حالی که میدونیم الان 200000 سال انسان رو به صورت تازه‌اش میشناسیم. نتیجتا اینا همینجوری ارواح منتظرن در عالم برزخ. این باور از این برافه، ولی ماجرای تناسخ چون این رو برزخی رو نمیپذیره، بلکه اون رو در یه جایی حتما که اسمش رو نمیدونم چی است نگه میداره تا اینکه بتونه در کالبد یه بچه کوچکی اون رو بیاره و ارائه بده. آقای دکتر توفیق درزاده به نکته اشاره فرمودن، هستالی هم گفتید، یک شما یه دو دفعه چون جام دکتر نگیری اشاره فرمودید کسان زیادی، ولی این کسان زیاد وقتی که جمعشون رو در کتابا میبینید زیاده. من خودم 17000 نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کردم و به کودکی برگردوندم، جز یک مورد که خانم ایتوان در لس آنجلس بود هیچ کس نگفت و باور نداشت به اینکه زندگی قبل داشته و ایشون نه تنها گفتن زندگی قبل داشته، توضیح دادن که یه جایی رفتن و با یه زبونی رو فهمیدن، بعد یه محیطی بوده و بقیه ماجرا. یه ذره که من این ماجرا رو ادامه دادم تو خود کلاس با ایشون معلوم شد که فرض کنید اگر ایشون 40 سالشه، این جایی که ایشون رفتن 30 سال ساخته شده، پس بنابراین حتی اگر یه روز قبل از تولد ایشونم اونجا ساخته شده بود، حداقل باید اون ساختمون 40 ساله باشه و اونجا خودشون متوجه شدن، پس هیچ ارتباطی به گذشته ایشون نداره. یعنی میخوام بگم بسیاری از اوقات افراد اومدن گفتن بله من این خونه رو دیدم با این رنگ آبی، ولی بعدا معلوم شده که این رنگ آبی رو 3 سال قبل زدن، قبلا این زرد بوده. پس اگر شما در زندگی قبلیتون بودید، باید اون رو به رنگ زرد میدیدید. و نکته رو شما اشاره فرمودید، آقای دکترم گفتم من از شما خواهش می‌کنم می‌ذاره دنبالش رو بگیرید، که روزی که کسانی که مدعی این حرفا هستن مورد مطالعه دقیق علمی قرار گرفتن، همه بدون استثنا نشون داده شده که ماجرا رو میشه کاملا رد کرد. من خودم کتاب خیلی معروف نمیدونم شاید در این زمینه که اون روان پزشک نوشته، Many Her Life، یعنی اسمش هم یادم رفت، عرض کنم که معروف ترین کتاب الان به خاطرم میاد، جالب اینه که تازه ها یادم میره، من واقعا تا صفحه 70 80 اش که خوندم دیگه تعامل نیوردم، برای که من تو همونجا میتونستم 4 5 تا نکته نشون بدم که اینا با هم در تضادن و امکان نداره موضوع به این صورت باشه. یعنی میدونید شما وقتی که با یه دقتی نگاه میکنید خیلی راحت متوجه میشید که تمام اینها واقعی نیست. دانشگاه واشنگتن در سیاتل یه مطالعه‌ای در این زمینه داشتن، سراغ یه عده از اینا که رفتن جوابی که به دست آمد معلوم شد هر کدوم از اینایی که به نظر در آغاز عجیب میآمد و شکی هم نداشتن که این آدم دروغ نمیگه، تونستن توضیح بدن که باورایی از این قبیل که کسی از گذشتهش حالا 100 سال قبل 500 سال قبل 2000 سال قبل خبر میده و یه علائم و نشانه هایی رو نشون میده که احتمالاً باید مال اونجا باشه، پس این روح و سمتور که های دکتر هم اشاره فرمودن که اون ویژگی ها رو یا خود شما اشاره کردید با خودش آورده و حالا این خبر داره، اون زبون رو میدونه، اون آدم ها رو میشناسه، اون محل رو ازش خبر داره، راجبش صحبت کنم. ولی آقای دکتر به این که آدم ها یه جایی میرن که فرد رو به نظرشون آشنا میاد یا چیزی، اون یه توجیه روانشناسی داره که بعداً میفرمایید.
بله، چون فکر میکنم شما، من توصیه میکنم دوستان حتما به نوشته های آقای دکتر ترنس هاینز که H-I-N-E-S، ایشون استاد روانشناسی و استاد مدعو عصبشناسی دانشگاه دولتی شهر نیویورک هستن. این کیس هاییه که من دارم از قول ایشون نقل میکنم، 4 تا مورده، حالا شاید بتونیم یکی دو موردش رو امروز بررسی کنیم، واقعا شنیدنیه، مثل فیلم سینمایی میمونه. و همینطور که صحبت شو کردیم و شما به درستی گفتین آقای دکتر، وقتی که شما دقیق میشید به، چون ادعاها حداقل ممکنه خیلی ها بکنن ولی نه فرصتش هست و نه امکاناتش هست که همه ادعا تک به تک بررسی بشه. اولین ادعایی که در آمریکا شده و حداقل ثبت شده و سر صدای زیادی کرده در سال 1952 بوده توسط یک بانوی به نام ویرجینیا تای T-I-G-H-E که ایشون وقتی که توسط روانشناسش هیپنوتیزم میشه میگه که من زندگی پیشینی داشتم در شهر کورک ایرلند بودم و به محض این که به زندگی گذشتش میره در همون حالت هیپنوتیزم قرار داره که شما دکتر با این روش ها بیشتر آشنا هستید و میتونید بگید، شروع میکنه. این خانم از آمریکا، از عزم میخوام از ایالت های جنوبی آمریکا بوده، اما به یک باره شروع میکنه با لهجه بسیار غلیظ آیریش ایرلندی صحبت کردن و با جزئیات بسیار خوبی تشریح میکنه که در شهر کورک ایرلند چه میگذشته. جالب هست که بعدن آقایی به نام مایکل برینستاین کتابی رو در سال 1956 می نویسه که بستسلر میشه این کتاب و اسمش هست، اسم این کتاب هست The Search for Bradley Murphy، به دنبال برایدلی مرفی، برای اینکه این خانم میگه در زندگی پیشین من، این خانم اسمش در حال حاضر یا در زمانی که به حال این مطالعه انجام میشه اسمش بوده ویرجینیا تای، اما در زندگی قبلیشون میگه که من ایرلندی بودم و اسم من برایدلی مرفی بوده. بعدن دو روانشناس کنجکاو میشن وقتی که این کتاب بستسلر میشه که راجع به این خانم تحقیقات بیشتری رو انجام بدن و ازش دعوت میکنن که مورد مطالعه قرار بده. متاسفانه حتی روانشناس اولیه‌اش هم وقتی که ایشون رو هیپنوتیزم میکنه دقت کافی رو به خرج نمیده و ادعا میکنه که ایشون متقاعد شده که در زندگی قبلی در ایرلند داشته. آیرلند آلکاک و گاردنر بین سالهای 78 و 79 این خانم رو زندگیش رو مورد مطالعه قرار میده. اولا مشخص میشه که ایشون وقتی که یک بچه 4-5 ساله بوده یک همسایه‌ای میاد به روبروشون در روبروی خونشون زندگی میکنه که میتونید حدس بزنید این خانم ایرلندی بوده. و جالبتر این که وقتی که آقای دکتر آلکاک کنجکاوی بیشتری میکنه حتی متوجه میتونه بشه که اون بانوی ایرلندی که اونجا بوده اسمش چی بوده. احتمالا دوستان حدس زدن این خانم ایرلندی دقیقاً اسمش برایدلی مرفی بوده. و بعد مشخص میشه ایشون در دوره دبیرستان در گروه، یعنی خانم ویرجینیا تای در دوره دبیرستان در گروه تئاتر بوده و به علت اینه که میتونسته لهجه ایرلندی رو به خوبی تقلید بکنه، معلم تئاترش ازش خواسته بوده که در تئاتر نقش زنان ایرلندی رو بازی کنه و با لهجه ایرلندی صحبت بکنه. بنابراین الکاک رمزگشایی میکنه از این معما. اولا متوجه میشه که این اسم اسمیست که اسم ایشون نبوده، اسم همسایه روبروشون بوده. چرا اطلاعات بسیار واضحی راجع به شهر کورک ایرلند داشته؟ برای اینکه این همسایه نسبتاً مسنی که به روی خانواده اونها اومده بوده، خانم برایدلی مرفی واقعی از شهر کورک ایرلند بوده و داستانهای کورک رو با جزئیات برای این بچه‌ها تعریف می‌کرد. ایشون یکی از اون بچه‌های اون محل بودن که می‌شستن پای صحبت این خانم که داستان‌های مهاجرت و اینکه در شهر کورک چه بوده رو بگه. خب طبیعی است که حالا اینجا برمیگردیم به شما آقای دکتر که در هیپنوتیزم احتمالاً این دختر از حافظه خودش استفاده کنه، یه جوری به قول معروف میگن واقعیت رو با ساخته‌های ذهنیش در آمیخته میکنه و جوری وانمود میکنه که، یعنی حتی شاید برای ذهنیت خودش هم اینجور باور شده که واقعا او برادلی مورفی بوده و در کورک ایرلند.
ببینید مطلبی که آقای دکتر اشاره میفرمایید بسیار مهم. یه خانمی در حالت هیپنوتیزم ادعا میکنه که اسم دیگری داره، با یه لهجه دیگری حرف میزنه که به هیچ وجه این رو نیاموخته، این گونه که مدعی میشه، پس بنابراین باید یه زندگی قبل میداشته. ولی همونطور که اشاره فرمودید بعدا معلوم میشه که نه، این آدم همسایه‌ای داشته با این نام و اون آدم در حقیقت اون لهجه رو آموخته داشته و معلومه که دختر جوانی خیلی راحت اینا رو میتونه در دوره کودکی اون لهجه رو بگیره و بعدا همطور که اشاره کردید در تئاتر به هر حال حتما یه آموزش‌های دیگه میبینه برای که بتونه به خوبی اون لهجه رو بیان بکنه. دلیل این که همکنون شما از هیپنوتیزم نمیتونید استفاده کنید در دادگاه‌ها اینه که در هیپنوتیزم ما توان اینو داریم که اون چیزی که آدم هیپنوتیز کننده به نوعی ما تلقین میکنه و یا ما چیزایی که ازش وحشت داریم یا بسیار دوست داریم یا نوعی خودمون رو در حسرت اونها قرار دادیم و یا یه نوعی برامون جالب توجه بوده اون رو با خودمون مخلوط کنیم و به همین جهت است که بسیاری از اوقات شما در هیپنوتیز فردی رو میبرید ادعای میکنه ولی بعداً مشخص شده که این ادعا با واقعیت نمیخونه، در حالی که در اون حالت نه کنترل داشته، نه قصد دروغ داشته، نه استفری بر داشته.
همین، پس نکته مهم اینه که قصد دروغ هم نبوده
به هیچ وجه. به همین جهت علت این که توجه فرض کنید به این موردا یا مواردی از این قبیل جلب میشه اینه که وقتی واقعاً با این خانم صحبت کنن تردید نمیکنن که این زن این اطلاعاتی که داره هرگز نمیتونه مال خودش باشه، دروغ نمیگه ولی از کجا آموخته مثلا. چون بسیاری از نمونهای دیگه که من در مطالعات دیدم اینا همه از فیلم‌ها گرفته شده، یعنی فیلم‌ها بوده، داستان‌های تاریخی بوده که افرادی برخی از وقت با تخیلات فوق‌العاده خوب این رو به نوعی در ذهن خودشون پرورش دادن و بیان کردن. بعدم می‌دونید اگر فرض بفرمایید
آقای دکتر اینا میره در ناخودآگاه ذخیره
کاملا اونجا میمونه و همیشه در دسترس و همینجاست که شما میدونید هیچ وقتم از شهرش خلاصی نداری. من بارها عرض کردم اگر الان من به دوستان ایرانی بگم که لطفا برای یه دقیقه فارسی یادتون برش که سمت فارسی یادش بره، فارسی اونجا نشسته، ناچارن که مطلب رو بشنون. به همین جهته که در این گونه موارد وقتی دقت میشه کاملا ما یه توضیح و توجیه داریم که چرا این آدم این اطلاعات رو داره. من خودم کم نه زیاد با افرادی که مدعی بودن آشناشم و تقریبا همه مشخص شده که از کجا میاد. اوائلی که برنامه رادیویی من بود که برمیگرده به 15 سال، یعنی 15 سال قبل، دوستان بسیاری روی خط می آمدن و از این ادعا می کن. ولی بعد از اینکه دونه دونه اونا رد شد بقیه هم متوجه شدن که برای بیان این مسائل احتیاج به اثبات و استدلال دارن. یه کسی به من بگه من یه باوری دارم، خودش عزیز باورش هم محترم تموم شد، ولی اگر بگه من میخوام باورم رو اثبات کنم یا حاضرم در موردش بحث کنم یا میخوام به شما ثابت کنم درسته، اون وقت باید به انسان اجازه بده که بر مبنای اساس قبول یا رد یک موضوع ما به گفتگو با او بپردازیم. و به همجاست که تمام مواردی که تو این کتابا آمده و به خاطر اونا این حرف زده شده همه کاملا میتونه نشون داده بشه که اصلا یه کمی که با یه دقت و ظرافتی روش رفتن موضوع چه بوده. به همین جاست که عرض کردم من بعد از 17000 نفر که هیپنوتیز کردم و در بیشتر موارد از اونها پرسیدم، هیچکس مدعی نبوده. مثلا دوربر خودم تا به حال غیر از مراجعین آدمی ندیدم که مدعی بشه که زندگی داشتم اینچنین و آنچنان، و بنابراین ماجرای خیلی کمی است. یعنی درصد کسانی که تجربه رو احتمالاً مدعی هستن حتما به 1% هم نمیرسه، و اونها خب میشه درباره ویژگی‌های روانیشون و یا بعضی از وقت موارد از این قبیل که شما الان نمونهش رو اشاره فرمودید میشه درباره سخن گفت. مطالب دیگه‌ای هست ولی خوشحال میشم اگر مورد دیگه هم هست که
دلتون. یک مورد دیگه هم هست. بله من گفتم 4 مورد داشتم، حالا
یکی دیگه شم بفهم بعد میای دکتر نظرش.
بله مورد دیگه خیلی جالب تره، خانم جین ایونز بوده. خانم جین ایونز اعتقاد داشته که 6 زندگی قبلی داشته و در کشورهای مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، با زبان‌های مختلف، و این مطالعه رو توسط دو مرتبه دو روانشناس و روانپزشک انجام شده به نام ایورسون و هریس در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی. یکی از ادعاهای این خانم این بوده که ایشون ندیمه یک دوک فرانسوی بوده در قرن 15. من اسمش رو هم برای اینکه بگم برای دوستان شاید جالب باشه، اسم این دوک که میگه من در اونجا بودم و به نام کوئر هست، دوک کوئر. و توصیفی که راجع به این قصر میکنه، باز این یه خانم آمریکاییه که به ادعای خودش، من فکر میکنم میخوام حرف شما رو همه بپذیریم که این دوستان فرض بر اینه که دروغ نمیگن، دلیلی هم نداره که دروغ بگن.
نه نمیگن.
به هر حال
البته ممکنه اضافاتی بکنم برای که مطلب رو توضیح بدن، توجیه کنم.
بله.
شاخ و برگ، ولی پایه مسئله معمولا دروغ نیست.
درسته. و بعد ادعا میکنه که من تا به حال اصلا از آمریکا خارج نشدم و ولی با جزئیات حیرت آوری داخل و خارج قصر دوک رو تشریح میکنه، حتی با دقت و جزئیات بسیار زیادی نقاشی هایی که به روی دیوار این قصر نصب شده بوده رو توضیح می‌کنه. جالب هست که وقتی که بررسی میکنن میبینن ادعاها کاملا درسته. ظاهرا میگم حتی بررسی میشه میبینن ایشون اصلا هیچ وقت پاشو در خاک فرانسه نگذاشته و اصلا آمریکا رو هیچ وقت ترک نکرده بوده خانم جین ایونز، ولی به طرز حیرت آوری میبینن جزئیاتی که در مورد نقاشی ها گفته بوده درسته. خب باز هم طبق معمول یه عده‌ای به خصوص متاسفانه اولین روانشناسی که این مطالعه رو نقد میکنه آقای ایورسون بوده و ادعا میکنه که این یک نمونه بسیار خوبی است از، البته میگم ایشون، حالا من دارم یکیشون میگم، زندگی های دیگه‌ش هم میگم. و آقای هریس، البته این سم هریس نیست، این آقای هریس تلاش میکنه که اینها رو دیبانک بکنه به قول معروف، رمزگشایی کنه و بفهمه که چه بوده مسئله. و جالبه که هریس اولین اشتباهی رو که میبینه در گزارش های خانم جین ایونز شده این هست که اشاره میکنه دوک کوئر همسر نداشته، بچه هم نداشته. ولی آقای هریس وقتی که به تاریخ مراجعه میکنه و در زندگی کوئر میبینه، میبینه که او همسر داشته، 5 بچه داشته، بنابراین این اولین خطای آشکارش بود. ولی سوال اینه که چطور در مورد همه جزئیات خانه، نقاشی ها، نوع اتاق ها، دکوراسیون اتاق ها، بیرون سنگ هایی که استفاده شده، اطلاعات با این جزئیات داشته، و بعد چطور ممکنه که این همچین مسئله مهمی رو، چون داره ادعا میکنه من ندیمه این شخص و ندیمه یک شخص باید خیلی بهش نزدیک باشه، چطور ممکنه اون وقت ندونسته باشه که این یک همسر و 5 فرزند داشته؟ و باز بالاخره هریس این رو رمزگشایی میکنه و متوجه میشه که ایشون بسیار به هنر و نقاشی علاقمند بوده و دیزاین، و یکی از کتابهایی که میخونده ایشون کتابی بوده که در مورد معماری ساختمان آقای کوئر بوده. طبیعتا اون کسی که راجع به معماری می‌نویسه علاقه به همسر و فرزندان آقای کوئر نداشته،
ولی با جزئیات و حتی گراورهایی و عکسهایی رو از نماد قصر و درون قصر ایشون تابلوهای نقاشی رو با جزئیات شهر داده بوده و عکسشون رو انداخته بوده. بنابراین در این زندگی مشخص شد ادعایشون ادعای باطلیه، برای اینکه شدیداً به علت علاقه وافری که ایشون به مسئله معماری هنر نقاشی داشته، اونقدر تحت تاثیر این کتاب در مورد زندگی این شخص قرار گرفته بوده که در ناخودآگاه خودش احتمالاً یک چنین تصویرسازی برای خودش کرده که ندیمه این شخص است.
من کاملاً برای که ماجرای آیدنتیفیکیشن و همانندسازی بسیار عادی و معمولی است، یعنی من فقط میخوام این تأکید رو بکنم، اگر بیان دوستان و شنوندگان خوب و عزیز کسانی هستن که یه چنین نه باورهایی دارن، یه چنین ادعاهایی دارن و اسناد و مدارکی رو به حساب خودشون میتونن ارائه بدن، خوشحال میشیم که ازشون خبر داشته باشیم. ولی همطور که عرض کردم، هر زمان که سراغ هر کدام از این موارد به صورت دقیق رفتن، تونستن پیدا کنن که موضوع به عالم قبل و زندگی قبل و اینا هیچ ارتباطی نداره. و بعد من البته دلایل دیگه هم داریم که شاید بعد از پیام ها داشته باشیم که میشه به راحتی نشون داد، و بارها من عرض کردم شاید بیش از 100 تا سوال، نه واقعا همینجوری مرز نمی کنم، سوال هست که اگر چیزی به اسم تناسخ یا رینکارنیشن وجود داشت این موارد چه میشد، و به اونها یه اشاراتی خواهیم داشت. شاید اجازه بدید که برای اینکه قسمت آخر صحبت رو بعدم با دکتر حیدرزاده آغاز کنیم و بتونیم ادامه بدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی.
310-855-71-71 به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو مقدس، سکوت می‌کنی و برای هر
دومون بسته. و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم. هواتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omibazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omibazaar.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیست های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه و آقای دکتر علی نیری استاد دانشگاه هستیم. نکاتی رو آقای دکتر نیری اشاره فرمودن، اجازه بدید که از آقای دکتر حیدرزاده خواهش کنم که اگر مایل هستن در این باره مطلبی بفرمان، حتما چنین کنم. آقای دکتر در خدمتتون.
من خواهش میکنم، فقط یک نکته کوچیکی رو میخواستم خدمت عرض بکنم که در یه همچین مواردی که فرض کنید کسی عنوان میکنه که من خاطراتی رو بیان میکنم که هیچ وقت در واقعیت با اون روبرو نبودم و طبیعتاً هم دروغ نمیگه و مردم فکر میکنن که خب این زندگی قبلی داشته، یک چیزی هستش در واقع فلسفی علم که بهش میگن فرضیه های ادهاک. من نمیدونم چطور اینو فارسی ترجمه بکنم. عوض این که این قضیه، این سوالی که پیش اومده، این معمایی که وجود داره به روش کلاسیک آزموده شده قبلی بررسی بشه و آنالیز بشه، تحلیل بشه، این گرایش وجود داره که یک نظریه جدیدی که همه فکت‌ها رو میذاره کنار و چیزی رو بیان میکنه که فقط اون مورد رو توضیح بده و ناسازگار با تمام دانسته های قبلیمون و تئوری های قبلیمون، یک فرضیه ساخته میشه که بهش میگن هایپوتزیس. و این بیشتر ما این رو در شبه علم و ضد علم میبینیم که چقدر این نظریه ها جای خودشون رو باز میکنن و مردم این رو میتونن خیلی سریعتر از نظریه های جا افتاده قبول بکنن. به احتمال هم دلیلش اینه که وقتی یه چیزی رو پیدا میکنن که علم رسمی نمیتونه جوابش رو بگه، میگن که خب وقتا دانشمند اصلا این چیزا رو نمیتونن. شواهدی هم ندارن. پس این نظریه که الان این آورده شده در مورد توضیح این قضیه با خصوص پس این میتونه بهتر نظریه باشه. من فکر می‌کنم در این مورد ما بهتر بتونیم بیشتر صحبت بکنیم که چطوری اصلا ما استدلال‌های علمی رو انجام میدیم و چگونه یک نظر فرضی‌های این چنینی که ما 6 تا زندگی قبلی داشتیم یا علائم روی بدنمون با زندگی قبلی ما ارتباط داره و از این قبیل چیزها بتونیم بیشتر در واقع در مورد مقدمات علمی اینا صحبت کنیم و چگونه میشه در مورد اینا تحقیق کرد.
جناب دکتر، چون ما در جلسات قبل در خدمت شما آقای دکتر نگری به کم و کیف ماجرای علم و واقعیت و شبه علم رسیدیم، فرض بفرمایید همین مطلبی که از داری میفرمایید، دنیای علم و دنیای عقل مدعیست که من ناقصم، نه غلط. در این حال بسیاری پرسش ها وجود داره که براش جوابی نداره، اما هر جوابی که تا به امروز ما به دست آوردیم از راه علم بود. یعنی اگر 1000 تا مسئله داشتیم، 900 تاش هم اکنون میدونیم 900 تاشو علم آورد، و اگر میلیون ها اختراع و اکتشاف بوده از نگاه علم و یا استفاده از عقل و علم و واقعیت بوده که به وجود آمده، از هیچ راه دیگری هیچی به دست نیومد. ولی همچنان همطور که اشاره فرمودید که بعدن میشه بحثش رو کرد، قبلن هم اشاره داشتیم، افرادی هستن که خیلی راحت و آسوده هستن، حالا که جواب مشخصی نیست پس باید یه جواب مبهمی، اونم مخصوصا وقتی احتیاج به آگاهی و دانایی نداره و یه آدم عادی و معمولی هم میتونه پی ببره چرا این آدم سالمه یا مرده، یا چرا این موضوع این گونه یا اون گونه اتفاق افتاده، مطلب رو بفهمه، چرا استفاده نکنیم. خود از دان هستالی اشاره فهمید، فرض بفرمایید من یه امیدوارم کسی رزه یه بیماری سرطان دارم، همه دکترها منو جواب کردن، اروپا رفتم، بعدی که برمیگردیم که در مکزیک کسی هست که با این یا در کانادا چنین میکنه، خب منی که مسئله مرگ و زندگی دارم فکر میکنم خب هیچی دیگه برای من جز زندگی مهم نیست، پس چرا اونو امتحان نکنم؟ در این عالم هیچ کس نمیتونه بگه امکان نداره که راه دیگری وجود نداشته باشه، و خود منم ناچار، حتی عقلم به من حکم میکنه که وقتی که میپذیری یه پدیده محدود است و ناقص، احتمال داره یه جای دیگری جوابی وجود داشته باشه. بنابراین همطور که اشاره فرمودید، در بسیاری از موارد ما از سر ناچاری پناه میبریم به باوری و نظری که ابدا پایه و مایه علمی نداره، و اصلا چون پایه و مایه علمی نداره توجه ما رو جلب میکنه، ولی
موردیه در واقع این
داستان
بخصوص رو
میتونی توضیح بده کاملا. و بعدم شما این رو بعد به صورت یک کسی میبینید که همطور که قبلا عرض کردم، نمیخوام وارد بحث بشم، در 14 ماه اول آسیب مغزی دیده باشه که بسیاری از ما دیدیم، بین 3 تا 6 سالگی دیده باشه، اصلا یه حالت ماجیکال تینک پیدا میکنه که اصولا همیشه گوشه ذهنش یه نیروهای پنهان، موجودات پنهان، موارد عجیب و غریبی حتما در صحنه هستن، و اصلا زندگی به این صورتی که من و شما میبینیم نیست. و در نتیجه وقتی که یه کسی یه چنین نظام ذهنی و فکری داره، خیلی راحت به اونجا میرسه. هستالی چون یه اشاره فرمودید، منم گفتم، ولی دلم میخواد شاید جام دکترم نیری هم خودشون برای یه مورد سومی آماده کنم، برای که ما این بحث رو باید هفته آینده به دلالی که عرض میکنم ادامه بدیم. ببینید، بسیاری از افراد هستن که اصلا ماجرای باورشون به این موضوع از اینجا میاد. من در همین سفر اروپا که بودم، دو سه تا شهر رو در فرانسه یا اسپانیا رفتم که قبلا نرفته بودم، ولی من خیلی راحت میتونستم واردی که از این شهرها که میشم یه نگاهی به یه منظره‌ای بکنم و بگم من قبلا اینجا بودم، و واقعا مطمئن باشم به این. داستان اینه که مغز انسانی به صورت دوربین فیلم برداری کار نمیکنه، بلکه به صورت دوربین عکاسی کار میکنه. یعنی من در هر ثانیه 18 تا عکس از یه منظره‌ای که می‌بینم به مغزم مخابره می‌کنه، و این 18 تا عکس از یه مسیر هفتگانه یا نهگانه که یه طرح تقسیم بندی می‌گذره تا من به یه درکی می‌رسم، یه ریکگنیشنی، و بعدن اون رو به حافظه می‌سپارم. حالا بسیاری از مردم هستن که در مواردی که شاید برای بسیاری از افراد حتی یکی دوبار یا چند بار تو زندگی اتفاق میفته، عکس اول که ارسال میشه بدونی که مراحلشو طی کنه میره میشنه تو حافظه، و بنابراین 17 تا عکس بعدی که میرن خودشون رو منطبق میبینن با چیزی که در حافظه است. بنابراین من میگم من اینجا قبلا بودم، چون درست فرض بفرمایید منده که پستالی رو یک بار دیدم، بار دومی که شما رو میدیدم عکس شما رو میگرفتم میفرستادم به مغزم، میگفتم این استاد عزیز کیه؟ و من گفتن آقای دکتر توفیق ایدرزاده است که هفته گذشته در مهمانی منزل آقای دکتر نیری که البته هیچ وقت هم مهمان نکردن ایشون رو دیدی، و بنابراین من در اونجا شما رو به اصطلاح ایدنتیفای میکردم، درست مثل اثر انگشت که اثر انگشت رو میفرستن نگاه میکنن به قبلی ها. بنابراین مغز من و شما یه مقدار پروسه رو طی میکنه، مطلبی رو به حافظه میده و اونجا نگه میداره. نتیجتا این افراد معلوم شده که عکس اول رو میگذارن در حافظه، بقیه عکس ها میگن اینجا بودیم و قسمم میخورن، حتی میگن میدونم که بعدش چی میشه، چون تا پیچیدن به پیچ بعدی تا منظره رو میبینن، اگر اون آدم در اون مرحله ذهنی هست عکس اول رو میذاره تو حافظه و میتونه توضیح بده. اینی که به نظر اومد ما این آدم رو قبلا دیدیم، این منظره رو قبلا عرض کنم مشاهده کردیم، این حرف رو قبلا شنیدیم. حالا جالب اینه که وقتی که اینجا اونجا در عمر من چند دفعه این اتفاق برای من میفته مسئله نیست، ولی اگر مکرر میشه یه دارو امروز به ما میدن یا از اون به بعد دیگه اونو نمیبینیم، یعنی اون دارو اجازه این حرکت بیمارگونه رو نمیده. بنابراین من از فردا این احساس دیدن چیزها رو در جای مختلف از دست میدم. بنابراین ما دقیقاً از نظر علمی میدونیم چرا برخی از مردم واقعاً به جد و به درست و با توجه به بیان واقعیت به من و شما میگن که من اینجا بودم یا این حرف رو شنیدم یا این منظره رو دیدم. و حتی هفته گذشته فکر کنم بانوی ارجمندی آمدن در مورد یه استادی صحبت کردن که اشاره به این نکته فرموده که من 7 سال قبل یه آقایی ایستاد و با یه دونه موتور از این موتورسیکلت های کوچک، حالا اسمش الان یادم رفته، که قرمز رنگ بود و اومد، با وجودی که من زن محجبه هستم پیشانی منو بوسید و رفت، و من در تمام مدت این 7 سال منتظر ایشون بودم تا بالاخره توی یکی از این دانشگاه ایشون رو دیدم، و در نتیجه رفتم به ایشون هم اظهار علاقه کردم. بعد بچهای دیگه زیرا به من رو زدن، حتما توی برنامه‌شم بشم اینو خواهم گذاشت، زیرا به منو زدن و چنین چون. بعد اشاره جالبشون این بود که فرمودن این آقا سیده و ای بس حال خودش نبوده، ولی شاید جدش که حضرت محمد بوده. خدمتتون عرض کنم قربونتون، اولا در زمان حضرت محمد که از این موتورسیکلت ها نبود، برای من مطمئنم حضرت محمد موتورسیکلت قرمز سوار نمی‌شدن اگر بودن، برای که این رنگ رنگی نیست که به هر حال مناسب باشه. حالا عدت که اینو دارم عرض میکنم به خاطر اینی که وقتی شما بخواید یه چیز، بعد واقعا توجه دوستان رو همین شنبه شنبه، چون نمیدونم که روزی این بانوی ارجمند تشویق که دانشجو دوره دکترا بودن در ایران و توضیح میدن. بعدم تازه سوال من این بود که خب شما که این آقا رو دیدید 7 سال قبل که ایشون در اون زمان باید یه صورت دیگری میداشته که شما دیدید، چطور ممکنه کسی که اصلا صورتی نداشته این مویی که الان در صورت ایشونه نبوده 7 سال قبل بیدون؟ گفت نه خب خیلی فرق نکرده بود و توضیحات خودش، اتفاقا اون توضیحات نشون میده که چگونه ما ممکنه واقعا باوری و نظری به حق و درست داشته باشیم، ولی بعدن برای توضیح و توجیهش دست و پا میزنیم که چیزایی پیدا کنیم، درست مانند دوستان که نیر دث اکسپریانس دارن، که درسته که از اون راه رو میگذارن که قبلا توضیحش دادیم، ولی بعدن وقتی که کسی رو اونجا میبینن یا نمیبینن، بعدن با توجه به میل خودشون، اگر مسیحی امریکایی هستن حضرت مسیح رو با موهای بلوند و چشمای آبی میبینن، ولی اگر سیاه پوست افریقایی هستن که برخی از اوقات حضرت مسیح رو اونگونه میبینن، ایشون رو سیاه میبینن. یعنی حالا دیگه میل ماست در ارائه مطلب. بگذارید چون فرصت کمی داریم، من از آقای دکتر خواهش کنم که مایل هستن مطلبی یا موردی رو بفرمایید، بعد من دو سه تا سوالی که میمونه برای هفته آینده رو مطرح میکنم که شنوندگان خوب عزیز در جریان باشن که بحث هفته ما که دنباله همین گفتگو هست چه خواهد.
اتفاقا در زمان تنفس و پخش آگهی ها من صحبتی با خانم فرهودی داشتم در مورد همین پدیده دژاوو یا پیش بودگی ترجمه فارسیش شده، به همین مسئله اشاره کردم که شاید هم خوب باشه ما یه زمانی راجع به این مفصل تر صحبت کنیم. مطالعاتی که جدیدن در MIT انجام شده روی مغز انسان و اینکه چه ترتیب زمانی وقتی که به هم میخوره ما یک واقعیه که در آینده بوده رو میبریمش به گذشته و گذشته دور میبریم و فکر میکنیم که آشناس این مسئله. و خب تقریبا البته شما گفتید اگر که مکرر بشه حتما یک مسئله غیر عادیه، ولی فکر میکنم همه ما چنین تجربه یک زمانی داشتیم. مغز ما بسیار بسیار، من صحبتهایی که امروز کردیم متوجه این میشم که چقدر مغز ما پیچیده است و چه پیچیدگی های عجیب و غریبی داره که ما همچنان هم نتونستیم کاملا رمزگشاییش بکنیم. و جالب هست دوستان اینو شاید بتونن در شبکه های مجازی ببینن، من دیروز خودم این رو دیدم، یک چیزی که تا حالا هیچ کس باور نمیکرد، یک داستان واقعا عاشقانه‌ای بین کروکودیل و یک مرد آفریقایی سیاه پوست. یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که یک کروکودیل کاملا، یعنی میدونی کروکودیل چندین برابر تمساح، بسیار بسیار اینا وحشی هستن و بزرگن، و این در یک برکه زندگی میکنه که تا این مرد سیاه پوست محلی نیاد غذا نمیخوره، باید با هم شنا بکنن، یک چیز عجیب غریبی از این. و اون متخصص به اصطلاح علوم اعصاب که داشت صحبت میکرد میگفتش که این تمساح و این عضو هم کروکودیل ضربه به مغزش، یعنی ضربه به جایی که مغز قرار داشته ضربه خورده و این اصلا احتمال سیستم وایرینگ این رو به هم زده، یعنی دیگه اون فقط در جسم حالت کروکودیل رو داره و این عواطف عجیبیه که این تمساح داره نشون میده حاکی از این است که کاملا سیستم سیمکشی مغزش عوض شده. نکته مهمی که حالا من میخواستم چند تا مورد دیگه بگم که واقعا جالبه، از همین خانم ایونس یا کسان دیگه، مثلا خانم ایونس در یکی از زندگی هاش میگه که او یک یهودی بوده در انگلستان قرون وسطا و مجبورش میکردن که علائمی رو که یهودی ها به عنوان یک اقلیت در کشور انگلستان هم میکنن، مطالعات تاریخی نشون میده، یعنی باز هریس این رو پیگیری میکنه، متوجه میشن در، اجازه بدید من بهتون بگم که میگه در چه قرنی، میگه در قرن 12 هم در قرن 13 هم ایشون میگه من در قرن 12 هم بودم و تاریخ به ما میگه تا قرن 13 هم در انگلستان یهودی ها رو مجبور نمیکردن که چنین علائمی رو متاسفانه به زور حمله کنن که شاخصشون بکنه. چرا؟ برای که او یک باز رمانی رو خونده بوده که اشاره میکرده به وضعیت یهودیا در اون دوره. باز خانم دیگه ای بودن که این رو یکی از آقای تامسون که یک پاراسایکولوژیست بسیار معروفی بوده، یکی از کیس های بسیار قوی عنوان میکنه تحت عنوان این که ایشون حتما زندگی پیش از مرگ داشته. این خانم اشاره میکنن که وقتی که هیپنوتیز میشن میتونن به زبان بلغاری دوره قرون وسطایی صحبت بکنن که از ریشه خانواده زبانهای سلاو هست. این رو دو مرتبه هریس دنبال میکنه، اصلا این داستان واقعا جالبه و او هم میگه به نظر زبان بلغاری میاد، من قادر نیستم، و بالاخره ضبط میکنه اون چیزایی که در هیپنوتیزم میگه. نو زبان، زبان ناشناخته ایه که به نظر خیلی سلاویک میاد و بالاخره میبره این رو به یک زبانشناس نشون میده. بارها بارها گوش میده، زبانشناس میگه که قطعا این زبان ریشه سلاوی نداره، ربطی به بلغاری نداره. پیگیری بیشتری میکنه، حد بزنین که ریشهش کجا بوده. ایشون علاقه من بوده به فیلم های جان وین، در زمانی که جان وین فیلم های سرخپوستی بازی میکردن، سرخپوستا واقعا سرخپوست نبودن، آمریکایی هایی بودن که جیبریش حرف میزدن، ادای سرخپوستا رو در می آوردن و ایشون آنچنان محو این فیلم های هالیوودی شده بوده که حتی دیالوگ های به اصطلاح بین سرخپوستا رو یه جوری در مغزش ضبط کرده بوده و جالبه که بدون با همون اکسنت، با همون لهجه اینها رو در هیپنوتیزمش تکرار میکرده، ولی برای باور خودش این بوده که در بلغارستان قرون وسطا است.
به هر حال همطور که اشاره فرمودید، وقتی که به مواردی که به دنبالش رفتن، هر موردی که بوده، معلوم شده که واقعا هیچ ارتباطی وجود نداره. من آی دکتر خواستم، پد یه اشارتی در آغاز آی دکتر نگریم و من کردیم، که اگر ما مدعی بشیم که ارواح همین گونه تولید میشن، بنابراین با توجه به افزایش جمعیت خب ارواح تازه تولید شدند و تشریف میارن، ولی اگر باور ما این باشه که همین ارواح هستن که میرند و میان، اون موقع مشکلی که پیدا میشه این است که از دو نفر اولیه چجوری رفته. ما الان به 7 میلیارد رسیدیم، مثلا تا یه شاید 100 سال گذشته است که ما از یه جمعیتی آمار الان یادم نیست از 2 میلیارد هم حتی کمتر به 7 میلیارد رسیدیم، یعنی ظرف 100 سال گذشته با 5 میلیارد روح تازه که دوستانی که به این سیستم باور دارن در هوا و فضا یه جوری معلق میدن که اصلا وجود خارجی نداشتن. و البته همونطور که عرض کردم مردمان عادی در شرایط عادی یه چنین خاطراتی از گذشته رو ندارن و معمولا اگر حرفی میزنن ممکنه در عالم رویا و خیال باشه، ولی وقتی که یه مقدار بخوان با یه دقتی صحبت کنن، همونطور که عرض کردم بنده به هر حال خیلی بیشتر از 50 سال، چون من از 14 سالگی شروع کردم به خواندن، الانم 70 سالمه، بنابراین یه چیزی نزدیک 56 سال تو این کتابا بودم و با آدمای بسیاری هم به دلیل کارم در ارتباط بودم، حتی یک مورد رو ندیدم که در ارتباط با من و یا گفتگوهایی که تو رادیو عرض کردم حتی بعد از چند دقیقه بطلان ادعای اونها، نه اینکه بگم دروغ میگن یا نظر اونها مشخص نشده باشه. و هرچی هم که کتاب در این زمینه هست وقتی که خوندم دیدم اصلا از دقت علمی برخوردار نیست، مطالعه جدی روش نشده و همونطور که عرض کردم در درون اون بحثا کاملا میشه نشون داد که اصلا چرا این کار کرده. من همین کتاب فکر کنم Many Life Many Servant بود اگر اشتباه نکنم که این خیلی دیگه بیش از همه گل کرد و طرفی روان پزشک که به نظر من با باوری سالا یا باورمند یا به دنبال ثروتی که البته اونم باور خوبی است، عرض کنم من به راحتی میتونم تو اون کتاب در اون 100 صفحه اول نشون بدم که اصلا این چیزا ممکن نیست، یعنی این کسی که میخواد این مشکل رو اینجوری حل کنه چرا از اون راه رفته. و این همون گرفتاری است که متأسفانه در این زمینه است. اجازه بدید که من صحبت 3-4 دقیقه آخر رو به شما آقای دکتر نیری واگذار کنم. آقای دکتر هیدرزاده اگر مطلبی مانده بفرمایید. من فقط یادآور میشم ما هفته آینده گفتگوی ما در این خواهد بود که چرا واقعا انسان به طور کلی تمایلاتی به این نوع گفتگوها داره، ولی چون بحث و کلی رو کردیم اشارتی میکنیم، اما واقعا چرا مسئله تناسخ یا رینکارنیشن، مسئله بهشت و جهنم، مسئله کارما که از این دست بدی از اون دست میگیری، اینا اصلا چرا در جامعه بشری رشد پیدا کرده و از کجا میاد؟ و توجه به اون اتفاق خیلی ضرورت داره، علاوه بر مطالبی که احتمالاً ممکنه شنوندگان خوب عزیز از طریق ارتباط با شما با آقای دکتر نیری و یا رادیو بگیرن. و البته ما خطایی داشتیم که آمدند و رفتن ولی نماندن، مثل الان که خطی آمد و رفت، ولی هفته آینده بعد از گفتگویی که شاید در قسمت اول باشه و مطلب رو تا حدودی به پایان برسونیم در خدمت دوستانی هستیم که هم دلایل و یا نظریاتی موافق یا مخالف دارن و یا مایل هستن مطلبی رو که ما بهش اشاره نکردیم به هر نوع که مایلن موافق یا مخالف اشاره کنن. دکتر پیدرزاده در خدمت کنیم.
من عرضی ندارم و خوشحال میشم که این موضوعاتی که فرمودید هفته دیگه دنبال بکنیم و باز در مورد جنبه‌های مختلف این داستان که واقعا خیلی فراگیر و مهم هستش بسیم صحبت بکنیم. و مجددا تشکر میکنم از شما و آقای دکتر نیری که اینقدر زحمت میکشید و این برنامه رو در واقع فراهم میکنید و به ما یه وقتی میدید که در خدمتتون باشیم.
منم از شما سپاسگزارم آقای دکتر هیدرزاده. من از شما امروز خیلی آموختم، از دکتر هلاکویی هم که سپاسگزارم شرایط فراهم میکنن که بتونیم این گفتگوهای خوب رو داشته باشیم. من فقط به عنوان جمله آخر میخوام نقل قول رو بکنم از فیزیکدان بسیار مشهور، یکی از نوابغ قرن بیستم آمریکا، ریچارد فاینمن، برنده جایزه نوبل فیزیک، که در سن 22 سالگی در پروژه منهتن بود و در سال 1982 هم از طرف پرزیدنت ریگن مأمور شد که حادثه انفجار فضاپیمای چالنجر رو بررسی کنه. او یه حرف زیبایی میزنه، میگه هیچ کس در دنیا به اندازه مغز شما نمیخواد که شما رو فریب بده و شما رو گول بزنه، و تنها تا
طوری که شما میتونید جلوی فریب خوردن دائمیتون رو توسط مغز خودتون بگیرین، این هست که خودتون رو به سلاح علم مجهز بکنید. ممنون و سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای دکتر نگیری. همونطور که میدونید رادیو همراه شعارهای مختلفی داره که به نظر من تنها شعار نیست، شعور است، و اون این است که اصل و اصالت با انسان و اخلاق، واقعیت و علم و عقل، و کوشش در این جهت است. و ما در جهانی زندگی میکنیم که غیر از این نه راهی داریم و نه به جایی میرسیم. هر کس هم که مدعی است از راه دیگر و جای دیگری رسیده، خوشحال میشیم که نظرش و مطلبش رو بشنویم و در بحث‌های آینده میتونیم این عزیزان رو حتی شرکت بدیم. به هر حال سپاسگزارم از شما دکتر نگیری، از آقای دکتر توفیق حیدرزاده. ما همطور که بارها عرض کردم پنج شنبه ها ساعت 4 تا 6 برنامه تحت عنوان دانش، بینش و یا نگرش خواهد بود. همچنین یادآور میشم که امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب این برنامه عرض کنم مجددن پخش خواهد شد. ضمناً روز شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح این برنامه بازپخش دیگری خواهد داشت. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان خوب عزیز، مخصوصا اون دسته ای که علاقه من به این موضوع ها نیستید و همچنان این لطف و محبت رو نسبت به ما داشتید. اونایی که علاقه مندن، به هر حال به دوستان که علاقه مند نیستن یه چیزی بپردازن که ما حداقل اینجا، ما اینجا بدهکار نشیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.